سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين. جلسه نهم این بحث های روششناسی اجتهاد رو خدمتون هستیم. رفتیم سراغ ادله، روش بررسی، جمع‌آوری و بررسی ادله، که گفتیم اصل بحث و کارمون هم اینجاست. بحث ضرورات رو گفتیم، چجوری جمع‌آوری میشه، چجوری نقد میشه. مسلمات رو گفتیم، چجوری جمع‌آوری میشه، چجوری نقد میشه. میرسیم به اجماع. مرادمون از اجماع هم خب اتفاق فقه هاست، حالا یا همه مسلمان ها عامه و خاصه یا فقط خاصه، بر حکمی از احکام شرعی. اجماع هم به محصل و منقول تقسیم میشه که ما باید مباحث اینا رو توی بحث جمع آوری و نقد و بررسی تفکیک کنیم. خب توی اجماع راه تحصیل و جمع آوری اجماع محصل چیه؟ بسیار همونی که شما فرمودید و ما یه مقدار بستش دادیم. مراجعه به فتوای علما در ابواب مرتبط با مسئله مورد بحث. ممکنه اینجا اشاره نکرده باشه، یه باب دیگه اشاره کرده باشه. تعلیقات اونها بر کتب، حالا مثلا تعلیقات بر عروت الوثقی که علما دارن. عناوین انتخابی برای ابواب کتب فقهی یا حدیثی. مثلا فرض بفرمایید ما بخوایم فتوای مرحوم کلینی رو توی یک مسئله بدونیم. مرحوم کلینی کتاب فتوایی که نداره، فقط کافی داره. اما گاهی وقتا خیلی کم عنوان بابی که میزنه فتواشو لو میده. مثلا فرض بفرمایید کافی جلد 3 صفحه 41 نوشته باب و وجوب الغسل یوم الجمعه. یعنی قائل به وجوب بوده مثلا مرحوم کلینی برای غسل جمعه. وجوب ظاهرا فرق نمی کنه. بله همون وجوبه. بله اصطلاح یه همچی گفتن واجب اقتضای قدرت مستحب نه من نمیتونم اینو تصدیق کنم. یا در مواردی که قابل، مثلا مرحوم صاحب وسائل عنوان بابش لو میده فتواشو، اصلا لو نمیده، یعنی خودش قصد داشته فتواشو بگه. دلیل ذکر شده ذیل مسئله، مخصوصا اگر بدون ذکر دلیل مخالف باشد. یه بار کتاب فقهی نوشته یک عالمی، تصریح نکرده توی عباراتش به فتواش، اما ذیل مسئله مثلا یه دلیل رو گفته، دلیل مخالف رو نگفته. این استظهار میشه که به همون دلیل فتوا داد. یا مراجعه به کتبی که اقوال رو جمع کردن، مثل کتب فقه مقارن. اونجا مثلا ذکر کردن آقا این اجماع بین شیعه و سنیه مثلا، یا اجماع بین شیعه است مثلا. جانم این زمینه میشه، بله این زمینه میشه برای اینکه شما اون آدرس هایی که تو اونجا داده شده مراجعه کنید، اون کارهایی که اون زمینه انجام شده، بعضا این عبارات رو نقل میکنن. این خودش میتونه کمک بکنه. اون میشه تو بحث نقد و بررسی. آره ولی میگم ما مثلا توی خیلی از موارد متن علما رو نداریم، حالا میگم جلوتر. یا دایره المعارف های فقهی همینطور داریم. مثلا فقه مقارن، کتب فقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل بیت علیهم السلام، یا فقه علی المذاهب الخمسه، دایره المعارف فقهی مثل موسوعه الفقه الاسلامی طبق مذهب اهل بیت علیهم السلام، که این دو تا اینایی که اینجا نوشتم اسمشون رو تو جامعه فقه، بله اون دو تا فقه مقارنا که هست توی همین جامعه فقه، موضوع فقه اسلامی هم تا چند تا مجلدش هست، ابتداش هست چون هنوز داره نوشته میشه، کامل نشده. اگر اشتباه نکنم همین مؤسسه آقای مرحوم آقای شاهرودی مؤسسه دارالمعارف فقه اسلامی بودی و کلمات علمایی که به نقل فتوای دیگران اهتمام ویژه داشتن، مثلا مرحوم شیخ در خلاف نقل فتوای دیگران رو بکنه، یا مرحوم علامه تو مختلف الشیعه نقل فتوا میکنه. مثلا فرض کنید ما به فتاوی، ما به عبارات و کتب ابن ابی عقیل و ابن جنید و اینا دسترسی نداریم، کتابشون که بر ما نمونده. خب چجوری فتواشون رو بفهمیم؟ از طریق همین کتاب ها. مثلا مرحومش علامه نقل کرده فتواشون، عبارتش رو نقل کرده. و توجه به قرائنی مانند فتوا و لوازم اون، گاهی وقتا خود فتوا رو بهش اشاره نکردن، به لوازمش اشاره کردن، ما میفهمیم که نظرشون این بوده. و آثار حکم برای کشف فتوای فقها، فتوا به لوازم یا آثار دادن که کشف. خب اینا جزء راه‌های مهم تحصیل آراء علما و رسیدن به اجماع. روشنه که کسایی که اگر ما فقط اجماع قدما رو حجت بدونیم در اصول، خب تتبع فقط در تتبع در اقوال قدما دیگه، شما نمیخواد عربه و حواشیشو نگاه کنید، چون اصلا اجماعی باشه بین متأخر یا نباشه مثلا هیچ تأثیری نداره. اگر شما فقط اجماع قدما رو حجت میدونید دیگه، فقط قدما رو باید مراجعه کرد دیگه.
یعنی بحث خودشو میتره
رو اون بحث اصولیشه برای آره، روش شناسی نیست، بحث اصولیش. البته الان یه بیانایی دارن، مثلا مرحوم شیخ گاهی وقتا یه اشاراتی داره اینجوری ازش استفاده میشه، میگه اگر که ما فهمیدیم متأخرین شهرت بر یه فتوایی دارن، این قرینه است برای اینکه قدما اجماع نداشتن. اگه مثلا قدما اجماع محکمی داشتن، متأخرین شهرت برخلاف شکل نمی گرفت. چنین قرائنی هم ممکنه باشه ها، ولی حالا مثلا اینشون می فهمد کمه. آره یکی دو مورد حالا درسته، ولی به شکل متداول اینجوری نیست. حالا اگر به شما بفهمند که طلبای بزرگواری که 9 سال 10 سال 12 سال تو حوزه علمیه هستید، اجماع رو چه جوری نقد و بررسی میکنید؟ اجماع
نقد و بررسی
که اونجا
نقد
اصولیه، خب اصل روش، روش شناسی نقد و بررسی. بله
اجماع محسن که حاصل نمیشه، چون که همه علما کتاب نوشتن، همشون هم کتاب نوشتن، در دسترس ما نیست. در دسترس ما هم باشه معلوم نیست نظرشون عوض شده باشه. خیلی وقت این نظر همین الان من از آقای سیستانی از هم آقای هاشتو گفتم و این آخرین چاپ چیزی هم تغییر کنه، آخرین چاپ این نیمان شد و من رفتم تو سایت، چون معمولا تغییر کنه سایت اول اینجا چیزی میکنه تغییر شده، دیدم سایت همون عبدیه هست، دیدم سایت همون عبدیه هست، همین اخیرا تغییر کرده بوده، به قول تغییر کرده. بنابراین اونا ممکنه خیلی وقتا ادلازشون برگشته باشه، فقط دیگه سابورنی های درس و اینا شده خبردار باشن، دیگه کتاب مثلا عجب مهمن داده منعکس باشه.
بله اجماع موثر همونطور که تو علم اصول هم بیان شده باید قطع یا اطمینان به سنت پیدا بیاره تا حجت بشه. برای کاشفیت اجماع از سنت هم بیانهای مختلفی مطرح شده که این بیانها باعث میشه ما بگیم اجماع انواع مختلفی داره و اجماع محصل هر نوعش جداگونه باید روش نقد و بررسیش مطرح بشه. مثلا فرض بفرمایید اجماع، اگر اجماع دخولی باشه، این اجماع دخولی خب نقد کبروی نداره، واقعا اگر محقق شد هیچ شکی درش نیست که خب نظر معصوم هست، قطع
اجماعش حیثیتی نداره
به تعبیرش. بله فقط مشکلش این است که مشکل بزرگش این است که اصلا ما اجماع دخولی نداریم دیگه، این رو دیگه روشن. خب پس مشکل این است که چنین اجماع دخولی اصلا تحصیل نمیشه. یا اجماع لطفی. اجماع لطفی رو بخوایم نقد و بررسی کنیم، یک بحث مشکل سقرویه که تحصیلش باز مشکل اجماع یک عصر. الان مثلا فرض بفرمایید شاید بشه گفت با توجه به این ارتباطات وسیع مثلا بشه نظر همه علما رو به دست آورد عصر واحد، اما زمان مثلا شیخ طوسی رحمت الله علیه خودشون قائل به اجماع لطفی بودن. تقریبا ما قطع داریم ایشون که اگه کسی اون زمان ادعای اجماع لطفی بکنه منظورش عصر واحد در محدوده جغرافیایی خودش بوده، یعنی مرحوم شیخ طوسی نسبت به علمایی که تو خراسان بودن، نسبت به علمایی که توی مصر بودن، اینها ما تقریبا میتونیم قطع پیدا کنیم که اطلاعی از اصل وجودشون و فتواهاشون نداشته. یکی از شواهدش هم این است که ایشون کتاب رجالی مثلا مرحوم شیخ میفرمان بسیاری از افراد راویان خراسانی راویان مصری و اینا رو نداره، خب این نشون میده که اطلاع نسبت به اونها کم بوده. خب پس این بحثش این است که مخصوصا توی قدما این اجماع لطفی علم به صغراش مشکل هست. بحث بعدیش هم حجیت کبروی اونه، نقدی که به اجماع لطفی میشه حجیت کبرویشه که اصلا بحث صغروی داره که فعلا ربطی بماند. پس ما یه بحث نقد و بررسی، یکی بعد صغرای یکی بعد کبرای این اجماع رو مد نظر داشت. اجماع حدسی، حالا عادی یا اتفاقی. اجماع حدسی یعنی از اجماع و اتفاق علما حدس بزنیم که نظر معصوم اینه. حالا این حدس یا اتفاقی یا عادیه. عادی میگن یعنی عرف و غلاب و متشرع یعنی حدسی میزنن. مثلا فرض بفرمایید تمام اصحاب امام صادق علیه السلام مثلا یه نظری داشتن، خب آدم حدس میزنه این نظر رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام از کرد، اینو میگن عادی. اجماع حدسی اتفاقی ممکنه یک نفر بگه اتفاقا تو این مسئله من از مثلا اتفاق پنج نفر به شرایطی به خاطر قرائنی میفهمم نظر معصوم رو، ولی این عادی نیست، یعنی برای همه رخ نمیده. مثلا حالا این تعاریفی که توی اصول مطرح است. خب در نقد و بررسی اجماع حدسی یکی بحث حجیت کبرای اون محل بحثه که در چه شرایطی این باید رخ بده و اگر رخ بده حجیت داره یا نه. تحصیل صغرای اونم همونطور که فهمیدید مشکل، ما از کجا بفهمیم اطلاع پیدا کنیم بر آراء همه علما در تمام اعصار. اتفاقا اجماع اون قدما خیلی مهمه که اون قدما مثلا یا کتاب نداشتن یا کتابشون اصلا به ما نرسیده، آرایشون به ما نرسیده. ما خیلی از فتاوای مرحوم کلینی رو نداریم، خیلی از فتاوای ابن ابی عقیل رو نداریم، خیلی از فتاوای بزرگان شیعه حسین ابن عبیدالله قضائری، احمد ابن عبدون، اینا هم عصر مرحوم مفیدن، ما اصلا کتاباشون رو نداریم. خب مثلا فرض کنید زمانی که سه تا رئیس حوزه بوده، مثلا سه بزرگ بوده، فرض کنید شیخ مفید، حسین ابن عبیدالله قضائری، احمد ابن عبدون، من فقط یک کتاب از شیخ مفید مثلا به دستمون رسیده باشه، خب این روشنه که تحصیل صغراش هم چنین اجماعی یافتن رأی تمام علما در تمام مکانها، اونم این ستا هم که ما میگیم فقط مال حوزه بغداد هم دیگه، حوزه های دیگه هم که اصلا هیچی ما خبر نداریم، در تمام مکانها و زمانها مخصوصا علمای متقدم در حال حاضر امری نزدیک و غیر ممکن است، مگر البته بعضی ادعایی کردن ادعا شود با یافتن آرای برخی از علما مثل علمایی که آثار اونها به دست ما رسیده قطع یا اطمینان به اجماع حاصل میشه. خب این هم دیگه با چی میگن العهدتو علی مدعیها، کسی بگه من قطع پیدا میکنم. مثلا فرض کنید من از فتوای شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی مثلا قطع پیدا میکنم، دیگه اون زمان اجماع بوده. خب این باز میشه یه اجماع اتفاقی که دیگه برای هر کی حاصل شد خوش به حالش. یه نکته دیگه تو این اجماع هست و اون مدرکی یا محتمل المدرکی بودن بنابر نظر مشهور به حجیت اینو از اجماع لطمه میزنه. اجماع حدسی اگر مدرکی باشه لطمه میزنه، چون میگیم این اجماع ممکنه مستند به این مدرک باشه، نه مشهور میگن لطمه میزنه. کاری تو اجماع دخولی مدرکی بودن لطمه نمیزنه محتمل. تو اجماع لطفی هم بر اساس اون کبراش اگه شما قبول کنید مدرکی بودن لطمه نمیزنه. پس اگه کسی ادعای اجماع لطفی کرد نمیتونید شما بگید آقا این مدرکیه یا محتمل المدرکیه، اما اجماع حدسی میشه این رو بزنه. مو بعدی اجماع تقریری بهش میگن، یعنی اتفاقی که همراه با تقریر معصوم باشه، معصوم نسبت بهش سکوت کرده باشه. خب و ما از سکوت و تقریر معصوم نظرش رو کشف بکنیم. خدمتتون عرض کنم یا نه؟ از اجماع، آره آره، اون فتوایی که بهش اجماع مجمع اون علیه هست رو تقریر کرده، سکوت کرده حضرت در مقابلش، ما کشف میکنیم که نظرش حضرت این بود به اون نظری که مورد اجماع بوده. بله رأی بعضی‌ها میگن که آقا مثلا فرض بفرمایید یه نفر از فقهای نظر خلافی داره، خب دیگران نظر دیگه دارن، اینجا اگر معصوم سکوت کنه تقریر هیچ نظری اثبات نمیشه، اما اگه همه یه نظر دارن حضرت سکوت کنه این تقریره. حتی بعضی‌ها در مورد وجود مقدس امام زمان اجل الله فرجه ممکنه چنین ادعایی بکنه، اگه همه علما یه نظر داشتن مثلا وجود مقدس امام معصوم علیه السلام اگه ورود نکنه مثلا این تقریرش حساب میشه. خب بحث اجماع تقریری هم باز نقد و بررسیش یک بحث صغرویه، شما هر جا که این ادعا شد یه باید بحث نقد و بررسی صغرویشو داشته باشین. یکی علم به تحقق شرایط تقریره، یعنی در مرعا و مسمع بوده باشه معصوم امکان رد و ابطال اون نظر رو داشته باشه اما به ابطال اون اشاره نکرده باشه، ما مطمئن باشیم اشاره نکرده به گونه ای که عدم رد بله ابطال اون نظر توسط ایشان موجب علم به رضایت ایشان بشه. شرایط تقریر خلاصه باید کامل باشه تا چنین حرفی زده بشه. به مقداری خلاصه خیلی مشکله. با این دو شرط میتونه نتیجه گرفت که معصوم علیه السلام این حکم رو تقریر کرده است. اینجا هم دیگه باز مدرکی و محتمل المدرکی به این اجماع لطمه نمیزنه. اگه تقریر ثابت شد دیگه مدرکی میشه. خب بعدی اجماع تراکم زنون،
یعنی اینکه
نه نه مأمور نیستی، ما تقریر رو کشف کردیم. الان نیا کنید فرض کنید همه فقها به خاطر یک روایت یه نظر دارن، خب معصوم علیه السلام به این نظر سکوت میکنه، میگن ازش استفاده تقریر میشه، یعنی این فتوا. نه 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 خب دیگه شما میرید اون روایت رو نگاه کنی این قطع میاره ها. روایت فرض بفرمایید اصلا سندن و دلالتن ظنیه، اما من قطع به تغییر دارم. اجماع گفتیم قطع به قطع یا اطمینان به سنت میاره، خیلی فرق میکنه بخواه. اینجا من از سکوت حضرت قطع پیدا میکنم این حکم درسته، دیگه شما وظیفت بری به روایت نگاه کنی یا به این قطعی که از تقریب کشفگری عمل کنی؟ قطع
به صدوره، ولی همچنان از اشتاد و باید میتونم به این بیان امام، به این تقریب امام. شاید واجبه به معنی اینه که از روی این که نه از روی که واقعا واجب باشه، از روی این که احتیاط مستحب ضرورتیه برام حرام که نیست نوازم، از این جهت دیگه من سکوت کردم.
اشکال کبروی به تقریر نکنید، فرض کنید شرایط تقریر هست و از سکوت امام تقریر وجوب استفاده میشه، اشکال شما این است که اصلا این سکوت امام وجوب رو نرسونه. اون اشکال کبروی به تقریر. شما الان فرض بگیرید سکوت امام افاده وجوب میکنه، قطع پیدا میکنید از نظر امام وجوبه، تمام شد دیگه، نیازی اصلا به اون روایت نه، روایت باشه نباشه به این استدلال شما لطمه ای نمیزنه، مدرکی یا محتمل مدرکی بودن لطمه نمیزنه. بحث بعدی اجماع تراکم ظنونه بر اساس حساب احتمالات که حالا مطرح کردن تو کلمات شهید صدر و اینا زیاد هست. اون این که نظر علما تبینش اینه، شما اگه ببینید مثلا خیلی از علما یه فتوایی دادن، متخصصین یه علم پزشکی مثلا فرض کنید میگن آقا گوجه مانع سرطان است مثلا مثال، بعد این زیاد بشه همه بشه اجماع مثلا تمام مکانها و زمانها از تمام متخصصین پزشکی بر این گزاره بشه که گوجه مانع، کسی که مثلا روزی یه گوجه بخوره هیچ وقت سرطان نمیگیره. بر اساس حساب احتمالات همینطور که شما متخصص جدید میبینید این نظرش اینه، این نظرش اینه، این همیشه احتمال میره بالا تا جایی که دیگه به اطمینان و قطع میرسه. حالا توی فقه هم همینطور، شما وقتی میبینید بزرگان فقه هی مراجعه میکنید، هی میبینید این همین نظر دارن، همین همینجور که میرید جلو این احتمال انقدر زیاد میشه که دیگه اطمینان یا قطع ممکنه حاصل بکنید به اینکه نظر شارع همینه، سنت و حکم شرعی هم این میشه اجماع به تراکم ظنون یا حساب احتمالات. بله خب این باز اشکالی که مطرح هست، اولا مدرکی بودن به این اجماع لطمه میزنه. چرا؟ چون کشف قطعی از سنت نمی کنه. این همه اینا به این فتوا دادن، خب اون مشهوری که میگن مدرکی بودن لطمه میزنه، میگن خودمون باید بریم به این نگاه کنیم شاید نظرمون باید. ثانیاً تحقق مصداق اون دارای ضابطه مشخصی نیست، شما کی به این قطع میرسی؟ یه قطع نفسانیه، خیلی ضابطه نداره، ممکنه شخصی اتفاق نظر عده‌ای از بزرگان رو، سه نفر مثلا اتفاق نظر پیدا کنم بگه من قطع پیدا میکنم حکم اینه، کاشف و سنت بدن، اما فقیه دیگر با علم نظریت فقهایی که آثارشان در دسترس میشه همه رو هم نگاه کنه باز چنین قطعی براش حاصل نشه. همه کتاب و آثاری که به دستمون رسیده مثلا در تاریخ فقه ممکنه این باز هم به دردمون نخوره. خلاصه این تحقق صغرای این اجماع حساب احتمالات خودش از مشکلاتشه. اشکال تحقق صغراست دیگه، صغرا یعنی شما به اشاره به همین تحقق صغرا داره، این صغراش کی محقق میشه؟ خب مشکل اینه که محقق نمیشه. آره یعنی شما از مثلا از اجماع همه فقهایی که کتابشون در دست رسه مثلا برای یک حکمی قطع پیدا میکنید که مثلا حکم شریعتینه، اطمینان پیدا میکنید حکم شریعتینه، احتمال نداره در آینده بفهمیم که یک نکته ظریفی بوده همه ازش غافل بودن. اشکال نداره اگر که این باشه، نه قطع اطمینان برسید میفهمن قطع اطمینان نفسانی حجیت. خب اجماع کاشف از وجود حجت بر سنت. فعلا بنابر مشهور مشک بکنید بریم جلو. چرا نظر من چرا مهم باشه این همه
زوگو؟
خب اونا ممکنه بیان هایی داشته باشن که با اون وجدان شما درگیر نباشه. بیان اونها یه به دقتی داره که حالا بذارید سر جاش. چی؟ قابل تأمله. بله این حرف علکی نیست، ولی اون چیزی که شما دارید برداشت میکنید از اینکه قطع حجیت نداره یعنی نباید بهش عمل کرد، لازم نیست بهش عمل کرد، اون نیست. اون میگم یه چیز دیگر رو. آره با این میگم وجدان شما ممکنه درگیر نباشه حداقل تا یه محدوده ای. بریم سراغ بعدی. من به اون شکل که باید شاید جنبندی نکنم. قسم بعدی اجماع کاشف از وجود حجت بر سنته. یعنی میگن که اگه اجماع کردن ما میفهمیم مثلا یه روایتی بوده اون روایت به ما نرسیده. این نمیشه که مثلا بکنی تو قبلی ها مستقیم از اجماع به حجت میرسیدیم، اجماع تقریری حساب احتمالا. اینجا نه، از اجماع میرسیم به یه حجت، میگیم این همه علما که نمیشه بدون دلیل حرف زده باشن، حتما یه دلیلی داشتن که اون دلیل سندن دلالتن مثلا محکم بوده، حس ما وگه به دست ما میرسید حتما فتح هم بود. بله خب نکته اول در مورد این اجماع تحقق صغرای اونه که واقعا ما به این نتیجه برسیم که چجوری چیزی بوده و دلیل دیگه ای نداشته این اجماع. نکته دیگه این که بله بعد همین هم گفتیم در سوره مشکل است، همین غیر ممکن، ولی واقعا ثانیاً مدرکی بودن به نظر مشهور به حجیت این اجماع هم لطمه میزنه، چون که ما میگیم خب شاید همین بوده لطمه میزنه. خب این توی نقد سعی شد توی این اجماع ها شما دیگه هر جا اجماع دیدید و خودتون رفتید دنبال اجماع بدونید چه نکات اصلی باید در موردش لحاظ بشه، کجا به مدرکی بودن نبودن باید لحاظ بشه توجه بشه، کجا بحثای دیگه داره. نکته پایانی هم اینی که خب روشنه چون که کشف نمیشه که غیر از این یه حجتی داشته، شاید همین بوده. یه چیزی بوده، ولی چون به دست ما یه چیزی رسیده ما نمیتونیم بفهمیم که یه چیزی بوده که به دست ما نرسیده، شاید همین بوده که به دست ما رسیده. چنه؟ احسن دیگه، نقد و بررسی اجماع ششم یعنی اگر مدرکی باشه اجماع ششم شکل نمیگیره. مثل موارد قبل اجماع حدسی بودیم، اگه مدرکی باشه اجماع حدسی رخ نمیده، نقد و بررسی چش میکنیم دیگه. نکته پایانی هم روشنه دیگه، اجماع دلیل لوبیس قدر متیم، این اشتباه زیاد میشه. این اجماع خیلی دست و پاگیره، باید شما فقط تو همون معدوده یقینیش یه قدم نمیتونیم اون برتر بذاریم. فکر نکنیم یه اجماع رسیدیم مشکلات جوامع اسلامی مخصوصا مسائل مستحدثه رو حل میکنه، چون مسائل مستحدثه معمولا آره دیگه قد جزء قدر متیقن اجماع نیست، اسمش هم روشه. مگر اینکه البته گفته شده خب معقد اجماع داره اطلاق باشه، یعنی یه عبارتی رو همه گفته باشن. آره و این مثلا همه گفتن غسل جمعه مستحب است مثلا، درست؟ خب همه روی این گزاره اتفاق دارن و همه موقع بیان اون اطلاق لفظی ازش اراده کردن، خب میشه معقد اجماع دارای اطلاق لفظی. خب اون دیگه بحثش فرق میکنه. بله اون معقد اجماع اگه اطلاق لفظی داشته باشه اشکال نداره. یعنی غسل جمعه مستحب است، چه مثلا برای مرد چه برای زن، مثلا چه روز جمعه عید فطر باشه چه روز عاشورا باشه.
همه این
عباره فتوا مثلا داد، همه گفتن آقا اجماع داریم به این عبارت و این عبارت اطلاق لفظی داشته باشه. خب شما میتونید به اطلاق شخص
خود تک تک گفتنم اطلاق
باشه. آره بله اونجا میگه اون موقع است که معقد اجماع شما داره اطلاقه و الا اون اطلاق هم بستگی داره که شما اون مخالف رو به مضر به اجماع بدونید یا ندونید. بله اگه آدم معتبری باشه، شیخ مفید باشه، شیخ طوسی باشه، بله ممکنه لطمه بزنه.
نه اینکه مخالف باشه،
مطلق
نگفته
باشه، مطلق نگفته. معقد اجماع تو اونجا ثابت نمیشه، فقط تو قد متعقن ثابت میشه دیگه. تو محدوده ممکنه شیخ طوسی مخالف باشه اگه شما چنین احتمالی واقعا بدید. خب این میشه بله
تیر این عبارت مطبی که فرمودی که برای تحصیل اجماع محسن باید به عبار و مرتبط سازه بکنه، این توضیح بود رسان بود آیه رسان رو بکنه این عبارت این من خودم اول بزنم است که عبار و مرتبط نظرتون عبار مرتبط به اون مسئله است اشتباط مستقیم، نه هر
احبابی که مرتبط بودید. بسیار دست شما در نکنه دیگه، فرمایشی دارید؟ من دو تا نکته اینجا این پاورقی نوشتم از رو بم خدمتون. برخی اجماع ارتکازی جانه برخی اجماع ارتکازی رو هم اضافه کردن، گفتن یعنی اتفاق کاشف از ارتکاز متشرعی اصل معصوم نشده است. یعنی وقتی علما اجماع داشته باشن کشف میشه که ارتکاز متشرع این بوده. ارتکاز متشرع میگن حجت، یعنی ما از اجماع میرسیم به ارتکاز متشرع، ارتکاز متشرع میشه حجت. اینجوری پل میخوره که حالا به نظر میرسه که ما باید این قسم رو جز ارتکازیات بیاریم، چون که این یعنی باید ببینیم ارتکاز حجته یا نه. بعد راه تحصیل ارتکاز یکیش مثلا گفته شده بشه آره اجماع باشه، یعنی ما از اجماع قدما مخصوصا کشف بکنیم ارتکازه متشرع میشه. راه تحصیل ارتکاز متشرعه تو ذیل بحث ارتکاز باید بگیم، چون یکی از ادله ارتکازه که خواهد اومد اونجا باید مطرح کنیم. انشالله انشالله اگر عمری باقی باشه. حالا این رو هم روش تعامل بفرمایید. نه اون حجت به شکل مطلقه، چه خبر باشه چه غیر خبر باشه، مگر اینکه بگیم مثلا اجماع ارتکاسی نو و زیر مجموعه همون قسم ششم هست کاشف از حجت باشه. حالا حجت چه خبر باشه مثلا، چه ارتکاز متشرعه باشه، این هم قابل تعمل.
نمیدونم
بسیار خب خیلی مهم نیست چی؟ نه میگیم ارتکاز خواهیم بره. خب یه اشکال اینم این پاورقی 106 هم دقت کنید، برخی اشکال میکنن به اجماع، تو نقد اجماع میگن آقا این مسئله عقلیه. خب مثلا ما توی نقد و بررسی اجماع به این که عقلی باشه یا نباشه اشاره نکردیم. مسئله عقلیه مثلا نه آره الف به است، بعضی گفتن اجماعا الف به است. خب بعد مثلا مرحوم شیخ هم داره تو فراید و رسول آدرس دادن، بله مثلا میگه که آقا این مسئله عقلیه، چرا شما به اجماع تمسک؟ یه مثال من بزنم، این کتب اهل تسنن مثلا داره که از کتب وهابیون دارد بعضن که خداوند دو تا دست دارد، چرا؟ به خاطر آیه شریفه بل یداه و مبسوطتان، و خداوند دو تا چشم دارد، چرا؟ اجماعه. خب این بحث عقلیه دیگه، جعل شرعی که نیست که چشم داشتن خوده، به بحث عقلیه. حالا این عقلی بودن چه نقدی به بحث استدلال به اجماعه؟ این رو فرمودن که برخی منظورشون این است که این خب میشه چون که عقل چنین حکمی داره میشه مدرکی یا محتمل المدرکی، که ما اجماع داریم بر اینکه الف به است، چون عقل میگه همه به این استناد کردن، این مدرک داره. خب ما باید داریم ببینیم عقل خودمون این دلیل رو میگه یا نه، اینجوری گفته شده معمولا میگن دیگه. خب این میشه اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی، پس اشکال جدیدی نمیشه. یه بیان دیگه این است که میگن اجماع بر مسئله عقلی کاشف از رأی شارع به ما و شارع نیست. اجماع که حجت، اجماعی که کاشف از رأی شارع به ما و شارع به ما و حاکم اینها باشه. اجماع تو مسئله عقلی، اجماع تو مسائل واقعی خارجی، مثلا میگم ما اجماع داشته باشیم که کره زمین گرده مثلا، ولی این اجماع حجته یا بحث عقلی؟ شما برید ببینید بالاخره گرده یا مربع. این خلاصه نقدی که شاید ضرورت داشت بهش اشاره میشد ما بدونیم این یعنی چی، چون که یکی از محتملاتش این است که به چیز برمیگرده، مدرکه و محتمل المدرکی برمیگرده. خب خدمتتون عرض کنم که این از این. اما اجماع منقول، اجماع منقول مصداق گفته شده، مصداق خبره، بر اساس اینه که حجتیان خبر داره میده از اجماع. حالا متواتر داریم، اجماع منقول متواتر، اجماع منقول واحد داریم، و تا وقتی هم که به تواتر نرسیده قطع و اطمینان به اجماع حاصل میکنه. بله اگه به تواتر رسید اجماع منقول، قطع به اجماع حاصل میشه، میشه شبیه اجماع محصر. آره اون بحثاش مطرح میشه. اما اگر که این نباشه، خب خدمتتون عرض کنم که قطع و اطمینان حاصل نکنه، میشه مصداق خبر واحد. خب فوقش اگه شما تو اصول خبر واحد رو حجت بدونید، این میشه مثلا حجت. بله بله یعنی چی؟ متوجه شده؟
متواتر باشه یا واحد یا اجماع باشه، یعنی همه اونی که قطعاً
اجماع محصل میشه دیگه. یعنی ما خب دیگه میشه متواتر؟ اجماع معقول متواتر میشه دیگه. که ما بالاتر از متواتر که نداریم، یعنی متواتر یعنی قطع پیدا میکنیم دیگه. آره بعد البته بعضی‌ها تعبیر میکنن فوق حد تواتر برای تأکید و مبالغه میگن، اما منظورشون این نیست که
تواتر زیاد باشه. درسته؟
چی؟
تواتر شرطه که همه نگن دیگه.
نه فرق
نمیکنه.
فرق نمیکنه. میگم شما دارید فکر کنم دارید تبدیلش میکنید به اجماع محصل. همه نظرشون رو رفتیم دیدیم. اینه همه هم نقل اجماع هم کردن. اشکال نداره. ولی همه رو میدونیم نظرشون اینه. درسته؟ همه رو میدونیم نظرشون این میشه دیگه. خب اجماع معمول. خب راه تحصیلش چیه آقا؟ مراجعه به کتب علمایی که نقل اقوال و نقل اجماع رو اهتمام دارن اجماع منقول نقل کنن. میگم شیخ تو خلاف مثلا مختلف شرایع الاسلام محقق حلی رحمت الله، برخی کتابایی که آدم میبینه اینا تعمد دارن تحقیق کنن تو این مسئله اجماعی هست یا نیست. خب چون بحثاش شبیه بحث قبلی دیگه خیلی طور تفسیری نداره، اما نقد و بررسی. خب چه نقد و بررسی هایی نسبت به اجماع منقول؟ خب
یه تا وقتی هم که شما اطمینان پیدا نکنید به صدق این راوی دیگه هم بس خبر وارد دیگه باید برید ببینید کتب نقدش برای جمع حجت نمیشه.
بحث کبروی داره حجیتش دیگه.
بعدش هم اشکالات محصر هم میاد
اشکالات محصر. خب بحث اول که فهمیدید حجیت اجماع منقول به خبر واحد محل بحث کبروی نقد کبروی ممکنه بهش وارد بشه. یافتن قول مخالف دلیل بر بطلان اجماع منقوله. شما مثلا فرض کنید صاحب جواهر ادعای اجماع کرده، شما میرید میبینید شیخ مفید و شیخ طوسی مخالفن، خب این میشه مبطلش و نقد میشه. یعنی شما میخواید اجماع صاحب جواهر رو نقد کنید، تو نقدش میگید آقا فلانی فقالانی مخالفه. یا
جناب مشخص باشه یا نباشه که کدوم یکی از اون شش تا اسم اجماع های موثر هستن خودش نقد
میشه. آره
یعنی نقد کرده اجماع مطالب نمیگه از کدوم اجماع رو نقد کرده، مثلا ایشون ممکنه من تو اجماع کلی باشه
و اخصش رو باید بگیریم چون مطمئن نیستیم بالاتر ادعا کرده. اخصش هم که بگیریم مثلا مدرکی بودن لطمه میزنه، اگه اون علایه بود مدرکی بودن لطمه نمیزد. بله احسن. بله خب کبرویان مشکل داشته باشه. علم به یه بحث دیگه تو اجماع منقول، علم به تسامح علما در تحصیل و نقل اجماع به اعتبار اجماع منقول لطمه میزنه. در موارد بسیاری از اجماعات منقول کشف خلاف رخ داده، بنابراین اطمینان یا ظن قوی وجود دارد که ناقل هنگامی که از لفظ اجماع استفاده میکند اتفاق کل علما را اراده نکرده است، بلکه اتفاق عصر واحد، اونم تو همون محدوده گفتیم اطراف خودش، یا اتفاق عمده علما، یا اتفاق علمایی که آثارشون رو در اختیار داشته مد نظر ناقل بوده. و ما تقریبا میگم زن یا اطمینان داریم اون اجماعی که ایشون میگه اون اجماعی که ما میگیم که اتفاق کل فلکل نیست یا اتفاق کل قدما نیست. خب این از نهانده، یعنی ما میدونیم این تسامح در نقل ها وجود داره. مثلا فرض کنید مرحومه مثلا شیخ طوسی تو خلاف ادعای اجماع میکنه، یکی از نقلایی که شما میکنید به شیخ طوسی این است که ما علم داریم اینا با تسامح همراه بوده، نمیشه به اینها اعتبار داد. خب بله بله سلامت باشید. اشکال چهارم این که به علما خیلی نزدیک های ولی اللهی بر ما درس خودش برخی از علما اجماع رو بر اساس قواعد و اصول حدس میزنن و نقل اجماع آنها مبتنی بر تتبع در اقوال اصلا نبوده، اصلا تتبع نکردن. این آدرس هم داریم حالا حرفا، آره این اگه مراجعه کنین کشف القناع مال مرحوم کاظمی کتاب خیلی خوبی در مورد اجماعه، میدونم قرن یکی دو تا قرن قبله تو جامعه اصول هم هست چون